اگر واقعا این کار ارزش داره وقتی دیگران انجام میدن و وقتی دیگران انجام نمیدن دیگه ارزش نداره. من که هر شب جمعه در دعای حکومه در مجلس دعای حکومه شرکت میکردم، چرا امشب که مجلسی نیست خودم نخونم؟ و همینطور سایر اعمال در دست، در مباحثه، در مطالعه. آدم تو مدرسه که هست وقتی شب میبینه چراغا روشنه تا ساعت 11 12 مطالعه میکنن، اونم اشتیاق پیدا میکنه مطالعهش ادامه میده. اما یه شب چراغا خاموش باشه، کسی نباشه، مدرسه تعطیل باشه، تنهایی بیشتر تا ساعت 11 12 مطالعه کنه، کشش نداره. و خیلی چیزهای دیگه، مثالهای متعددی که حالا ما الحمدلله هممون طلبه هستیم، این مثالها رو از زندگی طلبگی زدم. بلا روز زندگی روزمره همه جور مثالی میشه پیدا کرد در رفتارهای اجتماعی، سیاسی و غیره. این نقطه ضعف، چنین کسانی که وقتی دیگران میرن نماز جمعه اونا میرن، وقتی دیگران میرن دعای کمیل اونا میرن، خوبه، اما اینا مایه مباهات نیستن. اون کسی مایه مباهات است که وقتی کیش که دیگه هم نره او بره. وقتی وظیفه شو تشخیص داد که باید این کار انجام داد، نگاه نکنه به اینکه کی میاد کی نمیاد، چیکار دارم من؟ خدا از من میخواد این کارا بکنم، حالا همراهی هم دارم، نعمل مطلوب، ندارم تنها. مگه تنها بودن از ارزش کار میکاهه؟ این قدرت اراده، قوت اراده، یا بفرمایید تعبیر دقیق‌تر قوت ایمان و باورش باشه که این کار رو باید انجام داد، خواه دیگران انجام بدن خواه ندن. این اهمیت، استقلال در نظر، استقلال در تصمیم گیری. آدم منتظر نباشه ببینه دیگران چه میکنن، چه راهی را انتخاب میکنن، چی میگن، و همون رو بگی. اگر وظیفه تو تشخیص دادی و میدونی این راه مرزی خداست، خب باید عمل کنی، دیگران بکنن یا نه. روایتی هست از امام باقر صلوات الله علیه به جابر ابن یزید جعفی فرمودن. جابر میدونید از اصحاب سر ائمه اطهار هست، داستاناشو همه شنیدید، چه بسا بارها هم رو منبر و جای دیگه گفته باشید. یکی از روایات راوی جابر کسی است که میگه 50,000 روایت امام باقر به من فرمود که یکی از اونها را برای کسی نقل نکردم. و گاهی دلم تنگ میشه، سینم تنگ میشه، میرم چاهی میکنم و سطر چاه میکنم. اینم به دستور خود امام بود. از که گاهی من سینم تنگ میشه، نمیتونم این در خودم نگه دارم، چه کنم؟ فرمود چاهی بکن، سر تو بود چاه بکن. او قال محمد ابن علی الباقر کذا، تا خود سبک میشه. یکی از روایات خیلی پرمغزی که جابر نقل کرده برای ما و بسیار روایت ارزنده‌ای است، این روایتی که امام بهش فرمودند و علم یا جابر انک لن تنال ولایتنا، هرگز تو به مقام ولایت ما نائل نمیشی مگر اینکه حالت اینجوری باشه. چجوری؟ حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء یا رجل سوء لم يحزن کذلک، اگه همه اهل اهل شهر جمع بشن بگن مرده با جابر، هیچ ناراحت نشه. ولو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک، اگه یه روزم همه اهل شهر جمع شدن گفتن زنده باد جابر، خوشحال نشی، حرف دیگران در تو اثر نگذاری. ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله، خودت را بر قرآن عرضه کن. اگر دیدی رفتارت اونجوریست که قرآن میپسنده، خدا را شکر کن که چنین توفیقی به تو داده. خوشحال باش از اینکه خدا به تو چنین توفیقی داده، نه مردم میگن زنده باد. و اگر دیدی رفتارت موافق قرآن نیست، اون وقت محزون باش، به خاطر اینکه خدا از تو خوشنود نیست، نه به خاطر اینکه مردم از تو ناراضی هستند. ملاک خوش آمدن و ناخوشایندی باید قرآن باشه، باید دستورات خدا باشه. ببینید خدا از تو راضی هست یا نیست، مردم هرچی میخوان بگن. نه در تشخیصت تابع دیگران باش، خودت فکر کن. عقل داری، قرآن در اختیارت هست، حدیث در اختیارت هست، فکر کن، از اونها استنباط کن. وقتی چیزی را فهمیدی دیگه کار نداشت میگه دیگران چی میگن، تو وظیفه خودت عمل کن. وقتی چیزی را تشخیص دادی که وظیفه است، دیگه منتظر نباش دیگران هم کمک بکنن به تو. حتی اگر در جبهه جنگ همه رفتن تو تنها موندی و میدونی وقتی ادامه بدی کشته میشی، اما اگر خدا راضی هست همین کارو بکن. از کدام در چنین حالتی مقاومت واجب نیست، ولی رضایت خدا بیشتر در این است. خدا دوست داره کسی که چنین شهامتی داشته باشه. به دشمنان نشون بده که ما تنها هم که هستیم دست از هدفمون و از راهمون برده میداریم. این ارزش داره. این یک نکته که خدای متعال اولیاء دین دوست دارن که انسان مؤمن در تشخیصش و در عملش، در شناختش و در رفتارش، شناختش هم چه شناخت موضوع و در رفتارش استقلال داشته باشه. منتظر نباشه که دیگران چی میگن او هم بگه، همرنگ جماعت شد. البته اینجا نباید توهم بشه که آدم همیشه باید شاز باشه، برخلاف دیگران رفتار کنه، همون که احمقانه است. منظور اینه که برای تصمیم گیریش منتظر دیگران نباشه، برای تشخیصش منتظر نباشه که دیگران هم هم فکر او هستن یا نیستن. تو وظیفه خودت رو ببین چیه، تشخیص بده دیگران هم هستن، نعم الوفاق. و یا معناش این نیست که اگر آدم یه چیزی رو تشخیص داد و بعد فهمید اشتباه کرده، گردنگیریش میشه و بگه نه مرغ یه پا داره، چون من اینو پیشنهاد گفتم همین اتفاقه. این هم خلق بسیار ناپسندیست. انسان باید همواره در افکارش، در رفتارش تجدید نظر کنه، شاید اشتباه کرده بوده. اگه فهمید اشتباه کرده، با کمال شهامت بگه اشتباه کردم. دیگه لجبازی کردن که چون من گفته بودم دیگه از حرفم بر نمیگردم، این کار آدم مؤمن نیست. هرچی تشخیص وقتی فهمید چیزی حق است، همون رو بدم. این یک نکته. نکته دیگه مسئله اخلاصه. اون کسی که تنها تو یک بیابانی نماز میخونه، دیگه شایبه ریا توش نیست. برای کی نماز بخونه؟ نه کسی او را میبینه، نه کسی هست که داستانش رو برای دیگران نقل بکنه. دیگه اون جور نماز خوندن تنهایی توی یک بیابان، این شایبه ریا نداره. اخلاص این عمل بیشتر خواهد بود. آدم وقتی در حضور جمع نمازشو با آداب بخونه، جای این هست که شیطان وسوسه کنه، و بالاخره شیطان خیلی قوی هست و هر قدرم پهلوانم باشه ممکنه در مقابل شیطان قوی شکست بخوریم، ممکنه شایبه ریایی در قلبش پیدا بشه، خوشش بیاد از اینکه دیگران ببینند یا بشنوند، اما تنها تو یک بیابان خشک بی آب و علفی پشت اذان بگه، اقامه بگه، نماز بخونه، این دیگه ریا بر نمی‌داره. همینطور کسی که نصف شب پاشده یا تو اتاق تنهاش تو یک مسجد تنهایی مشغول عبادت شده و آنقدر سجده های طولانی کرده که در سجده خوابش برده، این دیگه ریا توش نیست. کسی نیست تو نصف شب تو گوشه مسجدی یا توی گوشه اتاقی وضع او را ببینه و ببینه چرا خوابش برده. همینطور کسی هم که در میدان جنگ تنها مونده دیگه دوستان هم نیستن که برگردن بگن عجب شهامتی به خرج داد، کی میدونه چی شد، دشمنان که نمیان فضیلت او را نقل بکنن، دوستان هم که همه رفتن، این عمل دیگه شایبه ریا نداره، دیگه شایبه خودنمایی توش نیست. چنین کسی دیگه انتظار نداره که بعد عکسشو بزنن بگن فلانی شهید راه حق نمیدونم چنین و چنان کرد، کسی خبر نداره ازش. پس این تنهایی ها که روش تکیه شده این خصوصیت رو هم داره، مشترک بین این سه چیزی که مایه مباهات نهایت خلوص هست. عمل چنین عملی دیگه شایبه ریا نداره. ممکنه ما اعمالی داشته باشیم فی حد نفسه ثوابش خیلی زیاد، همینطور که عرض کردم نماز خوندن در جماعت اون هم در مسجد جامع شهر ثوابش را ملائکه هم نمیتونن احصا کنن در حسب روایات، ولی معلوم نیست که اون نماز با این نماز کسی که تنها توی یک بیابونی بلند شده اذانشو گفت اقامشو گفت خلوصش یکسان باشه. اگه اون شخص چنین خلوصی هم داشت اهلا و سهلا هنیئا له، اما شیطان رها نمی کنه. شاهدش همینه، یکی از شواهدش همینه که وقتی آدم تنها باشه زورش میاد. نماز همون نمازه، عبادت همون عبادته، وقتی دیگران باشن او هم همراهی میکنه، وقتی تنها باشه زورش میاد. مال اینه که اراده اونچنان قوی نیست، انگیزه درونی قوی نیست، باید یک کمک خارجی هم داشته باشی. این ماشینه که باید هولش هم بدن، خودش راه نمیره، با اون ماشینی که خودش هر وقت بخواد راه بره خیلی فرق داره. به هر حال بار دیگه از روی این روایت رو بخونیم و از نورانیتش استفاده کنیم. یا ابا ذر ان ربك عز وجل يباهي الملائكه بثلاثه نفر، پروردگار تو به واسطه 3 نفر بر ملائکه مباهات میکند. رجل في ارض قفر، کسی که در یک بیابان خشک بیاب و علفی تنهاست. فیؤذن ثم یقیم ثم یصلی، با اینکه تنهاست وسط بیابون پا میشه اذان میگه، بعدم اقامه میگه، بعد نمازش رو میکنه. نمیگه حالا که کسی نیست نماز اون را قدر واجبش رو اکتفا کنی، بازم اذان میگه. نمیگه اذان مال کسی نیست اذان بشنوه، برای کی اذان بگن؟ دستور شرع در مقام اطاعت و بندگی است. چنین کسی خدای متعال دربارش می‌فرماید فیقول ربک للملائکه انظروا الی عبدی، خدا به فرشتگان می‌فرماید نگاه کنید به این بنده من، یصلی ولا یراه غیری. اون نکته‌ای که عرض کردم لا یراه غیری، نکتش مال همین جاست، در حالی چنین عبادتی رو با این آداب انجام میده که هیچ کس هم نمیبینه. سه سرش در این لایراه و غیریست. فیونزلو خدا وقتی به ملائکه میفرماید 70,000 ملک را میفرسته، فیونزلو 70,000 ملک یسلون وراءه که پشت سرش نماز بخونه، و یستغفرون له الالغد من ذلك اليوم تا فردای اون روز هم براش استغفار کنن. حالا ممکنه اون تا فردا اونجا نمونه، ولی این فرشتگان که از آسمان اومدن 70,000 ملک یک شبانه روز برای او استغفار کنند. این یک مایه مباهات. دوم، رجل قام من اللیل، پاره از شب را برخیز، فصلا وحده، عنصر وحدت باز مورد تکیه واقع شده، تنهایی نصف شب باشه سحرخیزی کنه، نماز شبش رو بخونه. فسجده، بعد از نماز به سجده بره، اونقدر طول بده که و نام و هم ساجد، در همون حال سجده خوابش ببره. فیقول الله تعالی انظروا الی عبدی، خدای متعال به فرشتگان میفرماید به این بنده من نگاه کنید، روحه عندی، چون میدونید هر کسی در حال خواب خدای متعال روحش رو میگیره، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها، آدم در حال خوابم خدای متعال روحش رو میگیره. این شخصی که خواب رفته خدا روحش رو گرفته، روحش مال خداست، مخصوصا کسی که در حال عبادت خدا روحش رو گرفته، بدنش هم در حال سجده است. روحه عندی و جسده ساجد، این دو نفر دوم. نفر سوم، رجلان فی زحف، در میدان جنگی است، فر اصحابه، همه یارانش فرار کردند، و ثبت هوه، اما او باقی مونده مقاومت کرده، و یقاتل حتی یقتل، اونقدر ادامه میده به قتال و جهادش تا به شهادت میرسه. چنین کسی هم مایه مباهات بر ملائکه است. پروردگارا تو را به اون بندگانی که به اونها نظر لطف و عنایت داری، به اون بند دوستانت، به اون بندگان شایستت تو را قسم میدیم در این شبهای عزیز که در پیش هست، به برکت اونها گوشه چشمی به همه ما بفرد.
تبیان.net، گنجینه صوتی.